أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما اخلاص در ولایت و صفاء باطن در پیشگاه ائمه علیهم الصلاه و السلام خاصه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. خب بحث ما در ارتباط با ادله اثبات امامت و ادله حقانیت مذهب تشیع بود، با توجه به اینکه سالهای گذشته بحث توحید و نبوت رو ولو مختصر اما عمده ادله اثبات خداوند و اثبات حقانیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان کردیم، حالا نوبت میرسه به طرح ادله دلایل و براهین اثبات حقانیت امیرالمومنین علیه السلام. در حقیقت در این مرحله ما از بی خداها و بی دینها و ضد خداها و اینها خلاص شدیم، الحمدلله از گیر اونا در رفتیم، خدا ما رو نجات داده که قائل به خدا هستیم. از کفر و رجس اعتقادی اهل کتاب هم خارج شدیم، مسیحی نیستیم، یهودی نیستیم، زرتشتی نیستیم، قائل به ادیان و اینهای غیر از اسلام نیستیم، آمدیم داخل اسلام. چون مثلا به عنوان طرح بحث داریم میگیم، مثلا یعنی ما اینا رو ادلش رو مطرح کردیم، پس پیغمبر اکرم رو قبول داریم، وحی رو قبول داریم، قرآن کریم رو قبول داریم. بحث درون دینی هست، جایگاه بحث اثبات امامت درون دین هست، یعنی ما اگر یک حدیث صحیح، یک حدیث که یقیناً پیغمبر فرموده باشند بر اثبات امامت امیرالمومنین به دست بیاریم، کار تمامه، قول پیغمبر دیگه، حجته. ما همین که ثابت کردیم فردی حجت خداست، ثابت اگر شد کار تمامه دیگه، هرچه بگوید حق است، وحیه، خصوصا در امور دینی. اگر فهمیدیم پیغمبر پیغمبر خداست، حجت خداست، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چه میگوید وحی است، نطق از جانب خود نمیکند، زبان خداست. وقتی به این مرحله رسیدیم دیگه یه حدیث هم فرضاً میگیم، خیلی دلیل داریم ها، یک حدیث قائم بشود بر حقانیت مذهب تشیع، کار تمامه دیگه، یک آیه قرآن دلالتش واضح باشه بر حقانیت امیرالمومنین علیه السلام، کار تمامه. چون بس درون دینیه، یعنی ما پیغمبر رو قبول کردیم، قرآن رو قبول داریم، ما اینجا خیلی راحت میتونیم ادله قرآنی بیاریم، ادله قرآنی هم زیاد داریم بر این مطلب الحمدلله، خیلی راحت میتونیم در این بحث ادله روایی بیاریم، حدیث از پیغمبر اکرم بیاریم، هیچ مشکلی نداره، چون بحث درون اسلام هست، جایگاه بس اینجاست و از این کار رو هم خواهیم کرد انشاءالله. حالا ولو در این شبها نرسیم، اما در سیر مباحث مربوط به اثبات حقانیت امیرالمومنین و اثبات حقانیت مذهب تشیع، علمای شیعه فراوان این کار رو کردن، متعدد آیات قرآن آوردن، فراوان روایات آوردن. مرحوم علامه هلی 2000 نوشته است، 2000 دلیل، 2000 2000 دلیل بر حقانیت امیرالمومنین و امامت امیرالمومنین و حقانیت مذهب تشیع ایشون مطرح کرده، بسیارش همین روایات هست. حالا البته یک زمانی بنده مراجعه کردم به کتاب 2000، اونطوری که خاطرم مونده بین 1000 دلیل اول و 1000 دلیل دوم یه تفاوتی بود، حالا اهل تحقیق خودشون مراجعه کنن. یعنی اینطور نیست که شما خیال کنید که 2000 دلیل بر حقانیت امیرالمومنین به تنهایی، اینطور نیست. اسم کتاب 2000ه، یعنی 2000 2000 دلیل هم ایشون آورده، ولی 1000 تای اول با 1000 تای دوم جنسش متفاوته. حالا یادم نیست چه تفاوتی داشت، خاطرم نیست، ولی این چیزی که معروفه در زبانها اینطور نیست که 2000 دلیل، اینطور نیست. البته میشه 2000 دلیل اقامه کرد بر حقانیت امیرالمومنین. فقط میخواستم بگم این کتاب 2000 علامه هلی، چون کتاب خیلی مهمیه، نقل شده، بعضی نقل کردن، حالا درست غلطه من نمیدونم چطوره، نقل شده در کتاب هم زیاد نقل شده که خب مرحوم علامه هلی خیلی خدمات داشتن، خیلی زحمات کشیدن، کتاب های فقهی متعدد، اصول در علم، اصول در علم کلام، خیلی زحمت کشیده ایشون. واقعا شخصیت عجیبی بوده مرحوم علامه هلی. چندین نفر در طول تاریخ تشیع اینا واقعا منحصر به فردن به لحاظ تلاش، جدیت، تألیف، زحمت. اصلا انسان تعجب میکنه چطور در یک عمر 50 60 ساله 70 ساله این همه، یکیش مرحوم علامه هلی، یکی شیخ مفید است، سید مرتضی هست، علامه مجلسی هست، مرحوم محدث نوری، شیخ هر عاملی، اینا شیخ سید هاشم بهرانی، اینا بزرگانی بودن که انسان اصلا متحیر میشه که اینها چطور در طول عمرشون تونستن این همه خدمات انجام بدن. مرحوم میرحامد حسین هندی صاحب ابقات الانوار، کتابی که نوشته، اصلا فکر میکنم اگر امروزه لجنه، یعنی گروه تشکیل بشود، گروه 50 نفری، 50 نفر بخوان از نو یک کتابی مثل ابقات الانوار بنویسن، فکر نمیکنم زودتر از 15 الی 20 سال تموم بشه. این ابقات الانوارشون یه نفره نوشته اون زمان، چطور این کارو کرده؟ رفته در کتابخانه های مختلف استنساخ میکرده که نسخه های خطی به دست می آورده، روایات متعدد، سند های مختلف. واقعا رضوان الله علیه مجمعین و شکر الله و مسائیهم، واقعا رحمت خدا بر این علمای شیعه که استوانه های مذهب تشیع در عصر غیبت کبرا بودن. بگذاریم، نمونه زیاد داریم. مثلا مرحوم شیخ کلینی، میدونید دیگه، بارها گفتیم برای نوشتن کتاب کافی، همین اصول کافی و فروع کافی و روزه کافی، 20 سال یک نفری زحمت کشید. 20 سال واقعا مرحوم شیخ صدوق، اینا اصلا انسان میمونه. اونطوری که خاطرم هست مرحوم شیخ صدوق بیش از 200 عنوان کتاب داشته، به ما نرسیده همشا، ولی بیش از 200 عنوان کتاب. یک کتابش به نام مدینه العلم از کتاب کافی کلینی پر حدیث داره. مثلا کافی 18000 حدیث، اون 22000 حدیث بوده، یک کتابش مدینه العلم بوده. خب این ساده نیست، به گفتن آسونه ها، به گفتن ساده است. کسی که مثلا از 10 سالگی، 15 سالگی، 12 سالگی، فرض بفهمید تا سن 80 سالگی، میشه گفت در عمرش روزی یک دقیقه وقت تلف نکرده. خیلی زحمت کشیدن، اینا مؤید بودن به تأییدات الهی و به تسدیدات الهی. یکی از اون بزرگان مرحوم علامه هلی هست. کتاب های خیلی زیادی داره ایشون، در همه حوزه ها کتاب داره، در فن معقول و منقول، اخلاق و غیر اخلاق، فقه و اصول. حالا اینو میخواستیم بگیم که نقل شده از ایشان که فردی از علما مرحوم علامه هلی رو خواب دید، خواب دید که در یک اوضاع خیلی خوبی هست، باید هم باشه دیگه، علامه هلیه، جایگاه بلند و رفیع. گفت به به، این جایگاه رفیع برای کتاب ها و اینا؟ گفت نه. گفت چطور بود مرگ، احتضار؟ گفت خیلی سخت بود. گفت بعد جایگاه خوبه، چطور جایگاه شما خوب هست انقدر؟ گفت علامه هلی در خواب فرمود، این خواب خیلی معروفه در زبان علما، در کتاب های مختلف این خواب رو نقل کردن، که یکی از علما علامه هلی رو خواب دید. ایشون گفت لولا الفین و زیارت الحسین لهلکتو. دو تا عملا منو نجات داد، یکی این کتاب الفین، یکی زیارت امام حسین. اون همه کتاب ها نوشته، زحمات کشیده، ایشون فرموده بود این کتابی که در دفاع از ولایت امیرالمومنین مخصوص امیرالمومنین نوشتم و زیارت سید الشهدا اگر نبود هلاک می‌شدم. حالا این خواب به دلایلی خواب درستی هم هست، بگذریم. خب این کتاب الفین اینو می‌خواستیم بیان کنیم که بسیاری از دلایلی که در این کتاب الفین مطرح شده حدیثه. الفین پر از حدیثه. چرا آقا اینقدر حدیث آوردین شما؟ ایشون می‌فرماد به خاطر اینکه بس داخل اسلامه، یعنی طبعا ایشون این پاسخو میده، بس اسلامیه، با کافر که بحث نمی‌کنیم، که میتونیم آیات قرآن بیاریم، طرف مسلمانه، قرآنو که قبول داره، احادیث نبوی رو که قبول داره، صحیح بخاری و مسلم خودشونو که قبول داره، مستدرک المستدرک و علی الصحیحین حاکم نیشابوری یک کتابی نوشته، حاکم نیشابوری از بزرگان و علمای مخالفینه، عامه است. المستدرک و علی الصحیحین، میگه صحیح مسلم و صحیح بخاری مثلا با هم دیگه 10,000 حدیث جمع کردن. این آقای حاکم نیشابوری آمده گفته آقا با همون مبنای بخاری و همون مبنای مسلم، با همون مبانی اونها، فرض کنیم اگه خودشون عمرشون طولانی میشد، بعضی احادیث دیگر هم می آوردن با همون سندها. یک کتاب دیگه هم اضافه کرده ایشون، حاکم نیشابوری. لذا انگار صحیح بخاری و صحیح مسلم به وسیله حاکم نیشابوری بست پیدا کرد، بزرگتر شد کتاب. صحیح بخاری معلومه دقیق، مسلم هم دقیق معلومه صحیحش، کتاباشون معلومه. این هم یک کتاب اضافه کرد، گفت آقای بخاری ما که با تو هم کیش هستیم، هم مسلکیم. حاکم نیشابوری انگار به بخاری میگه من که رفیق تو هم، هم مذهب تو هم، تو با این سند این حدیث رو نقل کردی تو کتابت، خب با همین سند یه حدیث دیگه هم داریم تو نقل نکردی، از دستت افتاده، اونو من میارم تو کتاب خودم. به این میگن مستدرک. مستدرک، استدراک یعنی جمع‌آوری اون چه که از نفر قبلی فوت شده، جمع‌آوری اون چه از چه قبلی فوت. فرض کن اینجا 10 تا فرش میخوره این حسینی، مثلا 20 تا فرش میخوره، شما میایید داخل میبینید 15 تا فرش انجام شده، 15 تا فرش دقیقاً، میرید همون متراژ، همون رنگ، از همون کارخونه 5 تا دیگه میگیرید میارید، همون کار قبلی رو با همون مبنا، با همون شکل تکمیل میکنید. درست شد؟ واضح شد؟ به این میگن مستدرک. مستدرک حاجی نوری در شیعه، مستدرک جلد 17 بهار و و کتابای مستدرک، این اصطلاحه. خب حالا در کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم احادیثی هست، ما به این احادیث مراجعه میکنیم، میفهمیم شیعه حقه، علامه هلی اونا رو آورده در کتاب الفین. پس در این مبحث خیلی راحت دست ما باز هست که به احادیث استشهاد کنیم برای اثبات حقانیت امیرالمومنین. دو تا دقت کنید خواهش میکنم. یک، اثبات حقانیت مذهب تشیع، این خودش یه سیر و یه پروسه خاص خودشو داره، ادله بیاریم که شیعه حق است، این یک فضا. خب این کتابو نوشتیم، 2000 صفحه کتاب در حقانیت مذهب تشیع، این کتابو ببندید بذارید کنار. حالا یه کتاب دیگه هم می‌خوایم بنویسیم در بطلان غیر شیعه، اونایی که گفتن ابوبکر خلیفه اوله، باطل میگن، بی خود میگن، غلط میگن، اشتباه میگن. ابوبکر نمیتواند خلیفه رسول الله باشد، نمیشود. غیر از اون دلیل‌هایی که آوردیم، خود ابوبکر شخصیتاً در تاریخ، در کتب خود سنی‌ها و عمر و عثمان، هر سه‌شون، اینها اصلاً با مبانی و منابع خود اهل سنت نمی شود که اینها خلیفه پیغمبر بشن، ربطی به پیغمبر ندارن. توجه کردید؟ دو روش هست، اونا هم باید همین کارو بکنن. حواستون جمع باشه، شیعه باید زرنگ باشه، انسان کلا باید زرنگ باشه. اونها هم اگر می خواهند حقانیت مذهب خودشون رو انجام بدهند، باید دو تا کار بکنن. یک، دلایلی بیارن برای اینکه ابوبکر خلیفه پیغمبره. دو، باید دلایل بیارن برای اینکه شیعه باطله. شما این ساختمون ساختی اینجا، میگه آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل من این ساختمون خوب ساختم. خیلی خوب، باش، خوب ساختی، اما تو نمیتونی بگی من نفر اول شهرم، مگر اینکه ثابت کنی تمام ساختمونایی که تو شهر ساخته شده چی آقا بدتر از تو ساختن، اونم باید ثابت کنی. شیعه هم همین کارو کرده، تمام کتاب‌های استدلالی شیعه این هست. میگه امیرالمومنین حق است، ابوبکر باطل است. یعنی به این معنا دقت کنید آقایون، شاید مطالبی که نشنیدید یا توجه نکردید الان متذکر بشید. ما اگر شیعه هم نباشیم سنی هم نخواهیم بود، اون باطله، شک نداریم در بطلان اون طرف. فرض میکنیم ها، فرضن فکر نکنید اگه ما گفتیم خب اگر ما شیعه نشدیم پس باید سنی باشیم، نه، ما دنبال چی هستیم آقا؟ دنبال حقیم. اگر ما حق را در تشیع نیابیم این قطعا ما در تسنن نخواهیم یافت، چون اونها دلایلشون یک صدم دلایل ما هم نیست، اصلا دلیل ندارن. حالا اینو میرسیم بهش، ادعا نیست ها، منبری نمیخوام حرف بزنم شما رو سر شوق و هیجان و احساسات بیارم، یک دلیل به درد بخور ندارن، یک دونه دلیل که یک انسان منصف رو قانع کنه که آقا ابوبکر خلیفه پیغمبر، یک دلیل. پس هم باید اثبات حقانیت مذهب تشیع بشود، هم اثبات بطلان مذهب اونها بشود، هر دوش میشه. اونجا میگن مصالب اعدا، مصالب با سه نقطه، مصالب اعدا، میگن مخالفین امیرالمومنین مصالبی دارن، یعنی امیرالمومنین فضائل دارد، مناقب دارد، اونا مصالب دارن، بالعکس مناقب، یعنی نکات غلط، قرآن بلد نبودن، احکام بلد نبودن، بهداشت اولیه رعایت نمیکردن، بوی بد میداده بدنشون، خودشون نقل کردن، پشه تو سرش بوده، شپش میافتاده به سرش، کثیف بوده، بوی بد میداد، رفتارش تند بوده، بد اخلاق بوده، بی ادب بوده، فحاش بوده، مثلا خودشون نقل کردن. این اصلا نمیتونه این نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه. ما اصلا قبل از فرض میکنیم که آقا ما نفهمیدیم هنوز شیعه حقه یا نیست، سنی نمیشیم ما، نمیشه سنی نمیشه. اینها نمیتونن ادامه راه پیغمبر بدن، کسی که قرآن بلد نیست، لغات قرآن رو بلد نیست، ترجمه قرآن بلد نیست، عربه ولی ترجمه قرآن رو بلد نیست، چجوری میتونه خلیفه پیغمبر باشه؟ احکام بلد نیست. بارها و بارها استدلال های بر حقانیت اسلام مسیحی ها می آوردن، اشکال میکنن، نمیتونست جواب بده. حالا ما که دلایلی داریم، اصلا انشالله اگه بحث برسه به اونجا، که در این یکی دو شب که نمیرسه، حالا ادامه بحث اگر برسه به اونجا، اصلا میبینیم تخیل و تصور و امکان این که اصلا ابوبکر و عمر بخوان خلیفه پیغمبر باشن هم نمیشه کرد، چون خلیفه پیغمبر ما از عرش سوال داریم، میتونی جواب بدی؟ پیغمبر از دنیا رفته، من تازه مسلمان شدم، از عرش سوال دارم، از کرسی سوال دارم، از عالم زر سوال دارم، میتونی جواب بدی؟ میتونی بگی رو پایه راست بالای عرش چی نوشته؟ باید به من خبر بدی. میتونی خبر بدی؟ از عالم ملائکه خبر داری؟ چشمت به غیب عالم بازه؟ نه. در هر مطلبی، در هر امری از امور باید نفر اول باشی. بهترین کشاورز هستی؟ که قوی ترین کشاورز دنیا بیاد سراغت، بهترین ایده های کشاورزی رو بدی. باید نفر اول در کشاورزی باشی. نه که بری کشاورزی بکنی لزوماً، اما باید بلد باشی. روانشناسی باید نفر اول باشی، در خطاطی باید نفر اول باشی، در تیراندازی باید نفر اول باشی، در فنون نظامی، سیاسی، اقتصادی، مذاکره، صحبت کردن، خطابه، در عبادت، در زهد، در همه چی باید اول باشی. هستی؟ در هیچ کدومش اول نیستی، نه اول، هزارم هم نیستی در هیچ کدومش. نه بنده بگم، تواریخ خودشون میگه. ما که اصلا نگاهمون چیز، یعنی اگه بخوایم با نگاه شیعه صحبت کنیم، که اصلا ما اونا رو در عرصه بهشت و نور و اینا نمیانیم، که ما می قعر جهنم هن. اصلا نگاه شیعه که چیز دیگری است، ولی در مقام انصاف و وجدان و استدلال، در این مقام حالا ما دو مرحله باید طی کنیم. دو مرحله رو میخوام دو مرتبه تکرار کنم. یه مرحله شو گفتم، یک مرحله شو نگفتم. میخوام دو مرحله بیان کنم بر این که برای اثبات حقانیت مذهب تشیع ما دو قدم باید برداریم، دو کار. اونا هم باید بردارن، نه فقط ما، اونا هم باید بردارن. برای اینکه این دو مطلبو بگم دو مرتبه خلاصه، که انشالله جا بیفته، چون بعدش یا فایلا رو گوش نمیدین، اینا یادتون ممکنه بره. همین تو جلسه باید سعی کنیم خوب مطلب انشالله میخش محکم کوبیده بشه. یه صلوات ختم بفرمایید. ما میریم به اونا میگیم شیعه حقه، میگه به چه دلیل؟ قدم اولو داریم میگیم، میگیم شیعه حقه، میگه به چه دلیل؟ میگم چون کلینی نقل کرده. میگه نه نه نه، من کتاب کلینی رو قبول ندارم، که کلینی عالم شماست، کلینی عالم ماست، ما نمیتونیم بگیم تو اصول کافی حدیث داریم که امیرالمومنین وصی پیغمبر، پس امیرالمومنین وصی پیغمبر. میگه هنوز که بس، ما نمیتونیم از کتاب شما قبول کنیم، که او شیعه که نیست که. خب این مطلب ما هم از این طرف هم هست، ما میگیم شما به چه دلیل ابوبکر حقه؟ میگه تاریخ طبری گفته. میگیم بگیم طبری مورخ سنیه، مال شماست، به درد نمیخوره. بخاری در کتابش نقل کرده، خب کرده کرده، بخاری عالم شماست. اونا کتاب ما رو قبول ندارن، هیچ قبول ندارن، ما هم کتاب اونا رو هیچ قبول نداریم. خب حالا میخوایم بفهمیم امیرالمومنین خلیفه است یا ابوبکر، چیکار کنیم؟ یک، داخل احادیث و تواریخ شیعه و سنی یک اموری قطعی است، هم اونا گفتن هم ما، اونا ملاک استدلاله. این قدم اوله، ما باید در استدلال بر اثبات حقانیت شیعه و بر بطلان مذهب عامه امیاء، بر بطلان مذهب اونها، باید به مشترکات استدلال کنیم. مثل چی آقایون؟ مثل آیات قرآن، مثل ضروریات تاریخیه. حالا اینا رو کم کم مطرح میکنیم، هی توجه. ضروریات تاریخی مشترکه، مثلا کل تاریخ اشتراک داره بر این که بین حضرت زهرا و امیرالمومنین و ابوبکر در همون بعد پیغمبر یه اختلافاتی رخ داده، این قطعیه. بین عایشه و امیرالمومنین اختلافات رخ داده، جنگ شده، قطعیه. اصل جنگ، جنگ شده. بین معاویه و امیرالمومنین جنگ شده، بین خوارج و امیرالمومنین جنگ شده، اینا قطعیه. اینا که چیز نیست که. امام حسین با یزید، یزید با امام حسین، با عمر صد جنگ شده، شکی درش نیست. یه قطعیاتی وجود داره که دیشب یه اشاره‌ای کردم، به نظرم دیشب یا پریشب، فکر می‌کنم دیشب بود، گفتم خود اونها هم نقل کردن که حضرت زهرا سر، خود بخاری نقل کرده، محشین و شارحین و اینها کتاب صحیح بخاری گفتن. حالا من دیشب یه دونه، امشب هم یه دونه دیگه میخوام نقل کنم برات، که ببینید بعضی از اینا چقدر خبیثن، خدا لعنتشون کنه. واقعا به اجماع شیعه و سنی خدا لعنتشون کنه، نه بنده به عنوان یک منبری شیعه دارم میگم، به اجماع شیعه و سنی خدا اینا رو، بعضیشون رو لعنت میکنه. چرا؟ چون در صحیح بخاری شیعه که قطعی از نظر تواریخ و احادیث شیعه حضرت زهرا سلام الله علیها ابوبکر را قبول نداشت، این قطعی است از نظر شیعه، مشروع نمیدانست خلافت او را، قاصب میدانست او را. از نظر سنی ها چی؟ از نظر سنی ها هم قطعیه. در صحیح بخاری نقل کرده بخاری دقیقا همین مطلب رو مطرح کرده. بعد ببینید یکی از حاشیه نویسا، یکی رو دیشب گفتم، یکی دیگر رو میخوام امشب بیان کنم. بخاری نقل کرده بر این که حضرت زهرا سلام الله علیها هجرت هما، هجران کرد، قهر کرد. با چه کسی؟ قهر کرد با ابوبکر و با عمر، با این دو نفر قهر کرد. خلافت ابوبکر رو قبول نکرد حضرت زهرا سلام الله علیها. بخاری نقل کرده. اینا هم همه موندن چه کارش کنن؟ آمدن ذیل شهر زدن. یکی از به نام شیخ محمد ابن صالح ابن محمد عثیمین، یکی از مفتیهای سرشناس وهابی است در همین عصر حاضر ها، اینجوری نوشته. حدیث اینه، حدیث بخاری اینه، اونا بخاری رو سرشون میذارن ها. اونا بخاری رو خیلی اکرام و اعظام میکنن. گفته فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک، فوجدت فاطمه، فاطمه ناراحت شد، غضب کرد، به دلش آمد، ناراحت بود از سر قضیه بیعت با ابوبکر. فهجرت هو، قهر کرد با ابوبکر. فلم تو کلم هو، دیگه حرف نزد با ابوبکر، حرف اصلا نزد، حتی تو وفیت، تا زمانی که از دنیا رفت، تا زمانی که فاطمه زهرا از دنیا رفت، با ابوبکر هجران کرد، بیعت نکرد، مخالف بود، قهر بود، حرفم نزد باهاش. اینو کجا نقل کرد آقا؟ حواستون باشه، صحیح بخاری. حالا میخوام ببینیم مفتی سرشناس و مهم وهابیت، یکی دیشب گفتم، یکی هم امشب دارم میگم، چی گفته؟ ذیل این میگه که، خیلی معذرت میخوام که باید بخونم ولی بشنویم، میگه اللهم اعف عنها، خدای از فاطمه زهرا بگذر، عفوش کن فاطمه رو. چرا؟ میگه و الا فان ابوبکر رضی الله عنه مستند الی رأی. ابوبکر که خلیفه شد و بحث فدک رو گرفت و فدک رو نداد به حضرت زهرا، او که بر اساس رأی و نظر خودش این کارو نکرد، که ابوبکر رضی الله عنها او کار درستی کرد. در ابوبکر شکی نیست که کاری درستی کرد. همینجا سواله، به چه دلیل؟ ببخشید، از کجا آوردی که ابوبکر هر کار کرد درسته؟ حاضر ابوبکر رو پیش فرض بگیره، مسلم میگیره ابوبکر که کارش درست بود. میگه ولی حضرت زهرا چی کار کرد؟ میگه خدا ازش بگذر. چرا؟ میگه ابوبکر انما استند الی نص، ابوبکر استناد به نص پیغمبر کرد. و کان علیها ان تقبل قول النبی، وقتی ابوبکر آمد گفت انا معاشر الانبیا لا نورث، ابوبکر آمد به حضرت زهرا گفت پیغمبر، خودم از پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود ما گروه انبیا ارث نمیذاریم، هرچی میذاریم صدقه است، لذا فدک مال تو نیست، فدک مال عموم مسلمانان، منم خلیفم باید در اختیار من باشه. میگه فاطمه زهرا باید قول ابوبکر رو قبول میکرد، چون قول ابوبکر قول پیغمبر بود. حالا ببینید، ابوبکر نزدیکتر به پیغمبره یا حضرت زهرا؟ ابوبکر فقیه‌تر و عالم‌تر و حدیث‌گوتر و حدیث فهمتره یا حضرت زهرا نسبت به پیغمبر اکرم؟ حدیثی که هیچ احدی نقل نکرده الا ابوبکر، اصلا نیست دیگه این حدیث، فقط راویش ابوبکره، داره به حضرت زهرا میگه. حضرت زهرا اصلا ابوبکر رو به عنوان انسان راستگو قبول نداره. به چه دلیل واجبه به حضرت زهرا بپذیره؟ قبول نداره اینو، میدونه داره دروغ میگه، برای چی باید بپذیره؟ چه کجای اسلام، کدوم آیه قرآن، کدوم دلیل، کدوم دلیل عقلی گفته آقا هر کسی برای هر کسی از پیغمبر حدیث نقل کرد بر اون نفر دوم واجب قبول کنه؟ کی گفته اینو؟ کدوم دلیل، کدوم آیه، کدوم حدیث؟ نداریم هم چیزی، نه در شیعه نه در سنی. ابوبکر آمده حدیثی برای حضرت زهرا نقل کرده از پیغمبر، خب نقل کرده کرده، برای حضرت زهرا واجب بپذیره؟ کی گفته واجب بپذیره؟ حالا این تیکش من منظورمه، خدا لعنتش کنه، دستش پر از آتش و عذاب خدا الان برش زیاد بشه که این دست خبیثش این جملات نوشته. الان صفحه کتاب، من دارم از صفحه کتاب میخونم، میگه ولکن عند المخاصمه لا یبقى للانسان عقل یدرک به ما یقول. میگه ولی وقتی مخاصمه و بحث میشه عقل از سر انسان میپره، نمیفهمه چی میگه. میگه یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر چون مخاصمه کرد، عقلش دیگه زائل شد، یه حرفی زد که اصلا با عقل سازگار نیست. یعنی رسما تو کتابش به خاطر دفاع از ابوبکر داره میگه حضرت زهرا سلام الله علیها الیاذ بالله عقل ندارد، عقل نداره، اون لحظه عقلش پرید، این حرفو زد. ببین صریحا نوشتن و چاپ شده این کتاب تو عربستان، از اون چاپ کتاب دارم میخونم. او ما یفعل او ما یتصرف فی، وقتی این بحث میشه، مخاصمه میشه، مجادله میشه، آدم عصبانی میشه، عقلش میپره، نمیفهمه چی کار میکنه، نمیفهمه در چه چیزی داره تصرف میکنه، یه ضربی از جنونه، یه شکلی از دیوانگیه، لباسش ممکنه پاره کنه، سیلی ممکنه به کسی بزنه، حرف بیراه ممکنه بزنه، اینجور داره برای از زهرا سلام الله. میگه فنسأل الله ان یعفو و عنها ان هجرتها خلیفت رسول الله. میگه برای همین ما از خدا درخواست میکنیم که عفو کنه حضرت زهرا رو که خلیفه پیغمبر رو هجران کرد. داره در شرح اون هجرت هم میگه حضرت زهرا قهر کرد، میگه ما از خدا میخوایم که فاطمه زهرا رو ببخشه که فاطمه زهرا آمد قهر کرد با خلیفه رسول الله. خب این برای چی اینو خوندم؟ اگه منبر نبود سوال میکردم، باید بتونستید جواب، باید میتونستید جواب بدید. برای چی اینو خوندیم؟ شاهد این بود، این مطلب رو شاهد آوردیم. یه مطلبم دیشب گفتم، کسی بره اونم گوش بده، اونم خیلی مهمه. میخواستیم بگیم اختلاف حضرت زهرا و امیرالمومنین با ابوبکر قطعی است، با هم اختلاف داشتن، اینا قطعیات تاریخه، مال شیعه نیست، سنی هم میگه، وهابی هم میگه، ابن تیمیه هم میگه، همه میگن. پس ما در مقام استدلال قدم اول این است که بر اساس مشترکات حرکت کنیم. شما میگی ابوبکر خلیفه رسول الله بود، بر حضرت زهرا واجب بود حرف او رو بپذیره، این استدلال هیچ به درد نمیخوره، یک پول سیاه ارزش نداره، چون ما اصلا ابوبکر هنوز خلافتش رو اثبات نکردیم. اما این که فاطمه زهرا سلام الله علیها بزعت و رسول الله هست، شیعه فقط نقل کرده؟ نه، سنی هم نقل کرده. این که حضرت زهرا سلام الله علیها سیدت و نساء العالمین است یا سیدت و نساء اهل الجنه است، مصداق قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا هست، مصداق انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا هست و و و آیات. این فقط شیعه میگه؟ نه، سنی هم میگه. هر دو میگیم در عظمت حضرت زهرا که شک نداریم، اما ابوبکر، حالا بین حضرت زهرا و ابوبکر اختلاف شده. شمای سنی میتونی بگی ابوبکر حقه؟ نه. چرا؟ چون حقانیت ابوبکر جز مشترکات نیست، اما حقانیت حضرت زهرا و عظمت حضرت زهرا جز مشترکات هست. لذا اخذ به قول حضرت زهرا و امیرالمومنین و حسنین اخذ به قطعیات است، یقینیات اسلامه. شما میگی حرف از کلینی نیار، منم میگم حرف از بخاری نیار. میگی ابوبکر خلیفه است، میگم هر کسی نقل کرده ابوبکر خلیفه است. ما شیعه کلن قبول نداریم، میگیم دروغ میگه، تحریف کردن تاریخو، احادیث جعلی ساختن. نه اینکه ببینید، اینکه حدیث جعلی ساختن بر علیه امیرالمومنین، خود همین گزاره، اینم دقت کنید تا بعد وارد قدم دوم بشم، بحث امشب تمام. این که بر علیه امیرالمومنین در طول تاریخ دروغ ساختن، عمدن دروغ ساختن، این گزاره، این عنوان، حرف شیعه است فقط؟ نه، سنی ها میگن. فخر رازی صریحا میگه، میگه بنی امیه در تفسیرش، میگه همون جلد یک تفسیرش در بحث بسم الله الرحمن الرحیم، که بسم الله الرحمن الرحیم رو باید بلند خوند یا آروم خوند، یه بحثی داره، خیلی عبارت مهمی داره. فخر رازی میگه، میپرستن فخر رازی رو، اینقدر قبولش دارن. فخر رازی میگه در ضمن مطلب، میگه بنی امیه سعو فی محو آثار علیین، میگه بنی امیه سعی میکردن هر خبری، هر حدیثی در فضیلت، منقبت، عظمت علی ابن ابی طالب پاک کنن، از بین ببرن. این حرف شیعه نیست. ما اگر آقا اینجا نشستیم میگیم آقایون بر علیه امیرالمومنین در طول تاریخ جفسازی شده، دروغ ساختن، ما نمیگیم، شافعی هم میگه، خود بزرگان شما میگن، میگن بر علیه اهل بیت تا تونستن دروغ ساختن، تا تونستن فضائلشون رو کتمان کردن، و بر علیه دشمنان و مخالفشون تا تونستن دروغی مطلب ساختند. خودتون میگید. بخاری خودش در اول کتاب میگه، میگه آقا من این 5000 حدیث توی صحیح بخاری رو از بین 300000 حدیث جمع کردم. خودش میگه، یا مسلم میگه یا بخاری یا جفتشون، 300000 حدیث، میگه این 5000 تاش حق بقیش دروغی، قابل قبول نیست. خودشون در کتب خودشون نوشتن، فراوان زیاد نوشتن این مطلبو، که حدیث دروغی زیاد دارن، خودشون میگن. اونا میگن حدیث دروغی زیاد دارن. شیعه چی؟ یک عالم شیعه داری بگی آقا، بگی آقا کافی پر دروغه؟ نداری. سامانه بهار الانوار پر دروغه؟ نداریم. همچیز اصلا اینطور نیست. تمام کتب حدیثی شیعه اکثرش درسته، بله غلط غلوط هم توش پیدا میشه، نه اینکه نیست، ولی اکثرش درسته. 250 سال ما امام داشتیم، ائمه بالا سر مصادر حدیثی شیعه بودن. اما اونها چی میگن؟ اونها خودشون میگن دروغ ساخته شده، فراوان حدیث دروغی دارن، و محور ساختن دروغ هم بر علیه اهل بیت بوده. اون اینم خودشون میگن، مخصوصا بنی امیه فراوان دروغ نقل کردن، در مذمت امیرالمومنین فراوان حدیث ساختن، در مخفی کردن فضائل امیرالمومنین بسیار کوشش کردن، در دروغ ساختن برای بزرگ کردن فضیلت سازی برای ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه فراوان ساختند، خیلی دروغ ساختن. روایات مذمت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه رو فراوان پاک کردن، فراوان پاک کردن، خودشون اینا رو نوشتن. اینا مشترکاته، یه کسی نگه آقا تو گفتی باید با مشترکات بریم جلو، اینا مشترکات، هم ما میگیم هم اونا میگن، قطعیات تاریخه، شکی درش نیست. پس دو قدم باید برداریم برای استدلال، قدم اول اخذ به مشترکات، با یقینیات بریم جلو. قدم دوم گفتیم هم هر مذهبی هم باید حقانیت خودش رو ثابت کنه، هم بطلان طرف مقابل رو. این دو قدم رو باید برداره. یعنی خود این قدم دوم خودش دو مرحله است. قدم اول مشترکات، قدم دوم خودش دو مرحله است. مرحله اول اثبات حقانیت مذهب خود، اثبات بطلان مذهب مقابل. این دو قدم باید برداشته بشه. روشن شد قشنگ مطلب؟ انسان بدون از کجا باید وارد بحث بشه. حالا بعد میخوایم دلیل بیاریم بر حقانیت خودمون، قرآن بیار، حدیث پیغمبر، مشترکات بیار. میخوای دلیل بیاری بر بطلان اونها از کتابای خودشون، تا میخوای بردار بیار بر بطلان اونها. اینا همه درسته. لذا علمایشی هم همین سیر رو رفتن، از مرحوم علامه هلی تا علامه مجلسی تا الان هر کی کتاب می‌نویسه همین سیر رو آمدن حرکت کردن. این سبک روش ورود به بحث و اون چارچوب کلی نظام بحثی که انسان فریب نخوره. حواسمون باشه فریب نخوریم. خب جلسه اول اواخر جلسه عرض کردیم که یک مباحث امامت عامه داریم، یک مباحث امامت خاصه. دیگه وقت نیست، وقت گذشت. فکر میکنم اجازه بدید که ما فردا شب وارد مباحث امامت عامه بشیم. میخوایم یک کلیاتی بگیم که اساساً باید بعد از پیغمبر اکرم، میخوایم دلایلش رو بررسی کنیم. ما میگیم باید بعد پیغمبر حجت خدا روی زمین باشد، خلیفه باشد، باید خلیفه ای باشه. خدا باید خلیفه ای رو معرفی کنه. حالا اون خلیفه کی است فعلا کار نداریم. این دلایل رو میخوایم بررسی بکنیم. مرحوم علامه مجلسی در حق الیقین 4 دلیل گفتیم، صاحب هدی العقول 20 دلیل، 21 دلیل بر این مطلب مطرح کردن. ما همشو که نمی‌رسیم بخونیم، ولی چند تاشو می‌خوایم بررسی کنیم. بعد از این که اینو ثابت کردیم، حالا می‌خوایم ببینیم اون خلیفه و وصی چه کسی است. اون مثلا میگیم خلیفه باید عصمت داشته باشه به این دلایل، خلیفه باید عالم‌تر از همه باشه به این دلایل، باید عالم به قرآن باشد به این دلایل. بعد ببینیم آیا ابوبکر به اجماع شیعه و سنی معصومه یا نه، اعلم از کل بوده یا نه، افضل از کل بوده یا نه، عالم به کل قرآن بوده یا نه، امیرالمومنین چی بوده یا نبوده. بررسی کنیم تا بفهمیم که چقدر بین ادله شیعه و سنی تفاوته. دلایل شیعه چقدر محکم و مستحکمه، ادله اونها چطور آبکی و واقعا برهانی وجود نداره. اینو انشالله گرچه قصد داشتیم امشب اصلا از اول وارد بشیم، حالا قسمت نشد، خیر انشالله اینو فردا شب مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.